بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه نهم متون عربی رو شروع میکنیم. پرسش و تمرین صفحه 34 رو داریم. سوال اول تفاوت معنوی کلمات قرآنی زیر را در آیات معین شده بیان کنید. خب واژه زن در آیه 118 توبه و 53 اسرا. البته این کلمه اسرا رو دو جور میخونن، اسرا چون اسرا یسری، اسراء میگن سوره اسراء، به صورت اسم میخونن که مصدر باب افعاله. گاهی هم به صورت فعل میخونن، سبحان الذی اسرا، که میخونن سوره اسرا، یعنی سوره‌ای که تو اولش فعل اسرا هست که اون اسرا فعله. حالا دو جور، هر دوشم صحیحه. سوره اسرا، اسرا همون کلمه ای که اول آیه آمده، یا سوره اسراء که مصدر باشه. این مطلب رو در پاورقی 1 از منطق ترجمه آقای محمد علی رضایی نقل کردیم. ایشون هم از مفردات راغب نقل کردن. مفردات راغب رو که مراجعه بفرمایید، که من خودم به مفردات راغب مراجعه کردم، اونجا می‌فرماید که واژه زن، حالا قبل از اینکه کلام راغب رو عرض کنم یه سوالی مطرح کنم، این هستش که زن از نظر لغوی به معنای گمان هست، که در آیه شریفه هم هست که ان الظن، بله اگر حالا اشتباه نکنم، که در آیات شریفه قرآن در بحث اصول که میخونیم، زن، اتباع زن، تبعیت از زن ممنوع قرار داده شده و اینکه انسان دنبال گمان بره. گاهی انسان در یه مطلبی یقین داره، گاهی شک داره، گاهی اطمینان داره، گاهی وهم داره، گاهی زن داره. مثلا راجب آمدن زید، یه وقت یقین دارد که زید آمده، این 100%، یه وقت اطمینان دارد، اطمینان نزدیک 100%، مثلا 97-98%، این اطمینانه. گاهی شک داره، 50-50، مثل اینکه در بین رکعت 3 و 4 شک میکنه. گاهی زن دارد، زن یعنی بیشتر از 50 تا، مثلا 60 تا. در نماز گفتن اگر انسان ظنش به یه طرفی رفت همون رو انجام بده درسته، مثلا شک کرد که 3 رکعت خونده یا 4 رکعت، بعد از شک یه خورده فکر کرد، دید که به نظرش میرسه که رکعت 4 رومه، یعنی 70%، 60%، 70%، 75% احتمال میده که رکعت 4 روم باشه، میگن همون به همین عمل کن، یا رکعت 3 رومه، میگن به همین گمانت عمل کن. پس زن در افعال نماز معتبره، ولی زن در عقاید معتبر نیست. مرحله پایین تر از زن شک هست، یعنی شک می کند 50-50. پایین تر از شک وهم است، مثلا آمدن زید گاهی شک می کند که آمده یا نه، گاهی گمان کمی داره که نیامده، بلکه بیشتر آمده باشه، بلکه بیشتر فکر میکنه که نیامده باشه. پس زن و وهم برعکس یکدیگر هستن. یعنی اگر من گمان کنم که زید آمده، زن به آمدن زید داشته باشم، 70% فکر کنم که آمده، 30% فکر میکنم که پس نیامده، اون 30% وهمه به نیامدنه. اگر هم 30% فکر میکنم که نیامده، به اصطلاح به آمدنش 30%، میگن زید آمده، میگم احتمال کمی میدم آمده باشه، 30% احتمال میدم آمده باشه، پس نیامدنش مظنونه، یعنی ظن من این استش که نیامده. حالا ظن در عقاید قبول نیست، یعنی انسان گمان کنه که مثلا قیامت هست، این نمیشه. وقتی اینجا یک سوالی مطرح میشه، یعنی در عقاید انسان باید یقین پیدا کنه، مثلا به حقانیت قرآن، پیغمبر، نمیشه بگه که من گمان میکنم که اینا درست باشه. باید از هر راهی هست بره کسب یقین کنه، اعتقاد قلبی داشته باشه. اون وقت یک آیه شریفه ای هست که میگه انی زنن تو انی ملاقن حسابیه. اگر این رو زن رو همینطور که الان معنا کردیم بخوایم در آیه معنا کنیم، شخص میگه که انی زنن تو، من گمان کردم که حساب خودم رو ملاقات میکنم، یعنی گمان کردم که قیامت هست. اینجا اشکال میشه که خب گمان که درست نمیکنه کار رو. این شخص میگه من گمان کردم، در قرآن هم تایید میشه مثلا آدم بهشتی هست، آدم خوبیه، ولی میگه من گمان کردم، در حالی که گمان کنه که این باطل، درست نیست کارش. اون وقت این اشکاله، یعنی چطور در قرآن کریم در مورد بعضی از موارد که انسان باید یقین داشته باشه به اون مورد از کلمه زن استفاده شده. مثلا من ظن به این دارم که قیامت هست، مثلا آیه شریفی که الان تلاوت کردم. این اشکال. جواب این است که نه، ظن دو معنا دارد. گاهی ظن به معنای یقین است، گاهی به معنای گمان بالای 50% است. این ظن به اصطلاح دو معنا دارد. این جواب را از کجا پیدا کنیم؟ از مفردات راغب. حالا این به چه درد کار ما میاد؟ یعنی به چه درد خورد این حرف؟ به این درد خورد که اگر ما در روایت، ما داریم ترجمه میخونیم دیگه، فن ترجمه میخونیم دیگه، اگر ما در روایت کلمه زن رو دیدیم که این گونه استعمال شده، که حالا میگیم چگونه، این دیگه نباید گمان معنا کنیم، باید یقین معنا کنیم. اگر دیدیم که به گونه دیگری استعمال شده، باید گمان معنا کنیم. پس تا حالا که ما این فن ترجمه رو نخونده بودیم، فکر میکردیم که زن به معنای گمانه. تو اصول هم که خوندیم به معنای گمان بود، تو نماز هم که، تو فقه هم که خوندیم به معنای گمان بود. حالا تو قرآن نگاه کردیم، دیدیم که اون شخص میگه که من مثلا گمان کردم که خدا، پیغمبر، یا مثلا قیامت، اینا مثلا فرض کن حقه، یا تو روایت خوندیم. اون وقت میگیم برای اون اشکال ایجاد شد که مگه با ظنم میشه انسان عقاید خودش رو پیش ببره؟ اون وقت جواب میاد که نه، ظن دو تا معنا داره. این به این درد ما میخوره که تو قرآن و روایات وقتی که خواستیم یه روایتی رو ترجمه کنیم، حالا چیکار کنیم؟ حالا بیایم به حرف آقای مفردات راغب گوش کنیم. ایشون میفرماید که در مفردات راغب در واژه زن اینطوری فرموده: واژه زن اگر همراه با انه یا ان باشد به معنای علم است، و اگر همراه این باشد به معنای پندار و گمان است. پس یه مثال بزن. مثال بقره آیه 46: الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. کسانی که، اینجا نباید بگیم گمان میکنند که با پروردگارشان ملاقات میکنند، یقین دارند که ملاقات میکنند با خدا. حالا که این مطلب رو فهمیدیم، حالا میایم در آیه 118 توبه. در آیه 118 توبه، بله، این زن با ان استفاده شده. پس الان ما سه تا مثال دادیم: یکی آیه 46 بقره که کلمه زن با ان به کار رفته، گفتیم الذین یظنون انهم، این ان رو که با کنار یظنون آمده باعث شد که زن رو به معنای یقین معنا کنیم. یه مورد دیگه که زن به معنای یقین است، این است که با کلمه ان بیاد، که تو 118 توبه اینطوری آمده: و علی الثلاثه الذین خلفوا، که این عطف به جمله قبله، که آیه قبل لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار، خداوند توبه کرد، یعنی پذیرفت توبه نبی و مهاجرین و انصار را و اون سه نفری را که این ادامه همونه و اون سه نفری را که حالا اینا تخلف کردن یا باز موندن یا جا موندن یا حالا هر معنایی که خلف میده، حتی اذا زاغت علیهم الارض به ما رهبت، زمین بر اینها تنگ شد و زاغت علیهم، چون افراد اینها تحریم کرده بودن، و زاغت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الی، و یقین کردن. اینجا دیگه زن رو گمان معنا نمی کنیم، یعنی به قدری عرصه بر اینها تنگ شد که یقین کردن که هیچ پناهگاهی نیست از خدا مگر اینکه باز به سوی خدا توبه کنن، یعنی دیگه هیچ راهی جز توبه و آمدن طرف خدا ندارن. ثم تاب علیهم لیتوبوا، بعد بحث توبه اینها رو مطرح میکنه. البته مطالب مختلفی در این آیه هست، فقط اینجا ظنه به من با ان آمده معنی یقین معنا کنه. ولی در 53 اسراء اینجا زن با این آمده، یوم یدعوکم، 52 اسراء، یوم یدعوکم فتستجیبون به حمده و تظنون ان لبستم الا قلیلا. وقتی که خداوند شما رو فرا میخواند و شما هم اجابتش میکنید، گمان میکنید که شما توقف نکردید مگر مقدار کمی، یعنی توقفتون رو تو دنیا گمان میکنید که خیلی کم بوده، که اینجا به معنای همون گمان و پنداره، چون این یه پنداری بیش نیست که مثل پنداری که اصحاب کهف داشتن بعد از 300 سال یا 309 سال که از خواب بیدار شدن، گفتن چقدر اینجا بودیم؟ یکی گفت نصف روز خوابیدیم، یکی گفتش که نه، چون ما خسته بودیم مثلا بیشتر خوابیدیم، یه شبان روز مثلا، یا بیشتر یا کمتر. خب گمانشون این بود، ولی اون گمان درستی هم نبود، ولی خب یقین نبود، گمان بود. خب این تمام شد. تفاوتش هم این شد که واژه زن در آیه 118 توبه به معنای یقین، ولی در 52 اسراء به معنای همون گمان و پندار. واژه مهلک در آیه 164 اعراف و 131 انعام. در 164 اعراف اینطوریه: و از قالت امت منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. گروهی از اینا گفتن که چرا نصیحت میکنید یک گروهی را که خداوند اونها را هلاک میکنه. ولی در آیه انعام داره که ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم. خداوند این گونه نیست که نابود کننده آبادی ها باشد. اینجا دوتاشون هم کلمه مهلکه، ولی یه جا میراننده و هلاک کننده معنا میکنیم، یه جا نابود کننده. اون وقت نتیجه این میشه واژه هلکه اگر در رابطه با افراد به کار بره به معنای همون هلاکته، ولی اگر برای آبادی و شهر به کار بره به معنای نابود کردن یا نابود شدنه. مثلا میگیم اهلک الله زیدن، خدا هلاک کرد زید را، یعنی میراند، کشت. اگر بگیم اهلک الله مثلا فرض کنید که فلان شهر را، القریت را، فلان ده را، یعنی خداوند را ویران کرد. و هلکه هم همینطوری میشه، میگیم هلک زید، زید مرد، هلکت القریه، یعنی اون آبادی رو معنا نمی کنیم هلاک شد، میگیم که مثلا ویران شد. پس واژه هلکه در نسبت به اون فاعل یا نائب فاعلی که بهش نسبت داده میشه معناش فرق میکنه، به معنای نابود کردن، به معنای ویران کردن، یا به معنای کشتن. واژه ذل در آیه شریفه 24 اسراء، واژه شرا و اشترا در آیه 86 بقره و آیه 95 نحل. در آیه 86 بقره اینطوری است: اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. در آیه نحل داره که ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا. اینجا در همین پاورقه یک در این کتاب توضیح داده شده که در آیه بقره که گفتش که اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اگر خرید و فروش کالا به کالا باشه به معنای مبادله هست. اینجا باید معنای مبادله کنیم، یعنی کسانی که مبادله کردن حیات دنیا رو به آخرت. ولی اگر نه، کالا رو پول بدیم بخریم، به معنای به اصطلاح خرید و فروش همون اصطلاحی میشه، مبادله نمیشه. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، یعنی عهد خدا رو خرید و فروش نکنید به ثمن قلیل. خب این یک مطلب. بله، ولی یک مطلب این است که این تشترو رو به معنای نخرید هست، نخرید عهد خدا رو با ثمن، یا نفروشید هست، اشترا. راغب باز در مفردات مطلب دیگری داره. پس این نکته‌ای که فعلا ما اینجا خواستیم این استش که بحث اشترا در سوره بقره به معنای مبادله هست، در سوره نحل به معنای به اصطلاح مبادله نیست، به معنای فروش هست. منتها اینجا یه سوال و اشکال پیدا میشه که اشترا، ما شنیدیم که باع یعنی فروخت، اشترا یعنی خرید، نه به معنای فروش. اون وقت راغب در مفردات اینا رو توضیح میده، میگه که ما یه بی داریم یه شرا داریم. بی یعنی فروختن، شرا یعنی خریدن. ولی در بحث اشترا گاهی همین کلمه شرا و اشترا گاهی به معنای به اصطلاح فروختن هم به کار میره. اونجا کجا هست؟ ببینید، اگر دو نفر برن بازار، یکی فروشنده است، بایع، یکی هم مشتریه، پول میده و یک چیزی رو میخره. حالا اون شخصی که آورده، مثلا فرض کنید که اتومبیلش و ماشینش رو بفروشه، اون بایعه. اون کسی که پول میده میخره، این مشتریه. ولی اگر دو نفر آمدن ماشینشون رو با همدیگه عوض کنن، همون حالت کالا به کالا پیدا کنه، یعنی هر دو هم فروشندن هم خریدار، اینجا جا به جا میتونه استفاده بشه. یعنی مثلا ماشینش آمده با ماشین دیگه تاق بزنه، عوض کنه به اصطلاح، وقتی اینجا میتونیم به هر دو بگیم بایع و به هر دو بگیم مشتری. این جهت هم به اصطلاح تو چیز ذکر شده. حالا به هر حال اونی که ما در سوال آوردیم، درسته که در سوال واژه شرا و اشترا نقل شده، ولی در این دوتا آیه شرا نیومده، فقط اشترا آمده. اون وقت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که از همین فن ترجمه آقای رضایی آوردیم، این مقدار بوده که کلمه اشترا گاهی به معنای مبادله معنا میشه، گاهی مبادله، اصلا نمیگیم که خرید یا فروخت، اصلا مبادله کرد، ولی گاهی هم به معنای همون خریدن و در مواردی حالا قرینه هم باشه به معنای فروختن، خرید و فروش به اصطلاح، خرید و فروش اصطلاحی که پول میده معنا میشه. واژه زل در آیه شریفه 24 اسراء و 113 اسراء، زل اون چیزی که در این کتاب آمده و باز از همین مفردات راغب هم استفاده میشه این استش که زل اگر دارای بار مثبت باشه به معنای فروتنی است، فروتنی و انقیاده، که در آیه 24 اسراء اینطوری آمده وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، راجب پدر مادر هست که اینجا جناح یعنی بال، یعنی بال فروتنی و انقیاد برای اونها پهن کن، یعنی در مقابل اونها فروتن باش، منقاد باش، حرف شنو باش، رابطه با پدر و مادر. ولی در 111 اسراء و قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل، یعنی خداوند خودش عزیزه، ذلیل نیست، که بخواد ولیی نسبت به ذل داشته باشه. اون وقت اونجا ذل به معنای خاری، پستی، این معنا آمده. پس میخواییم بگیم که این ذل همونطور که در مفردات راغب هم آمده گاهی بار مثبت دارد. مثلا میگیم که خداوند زمین را ذلول قرار داد. ذلول نه اینکه خار، پست، بیمقدار، نه، ذلول یعنی منقاد، رام. مثلا فلان گاو، فلان حیوان ذلول است یا ذلیل است، این به معنای خاری و پستی نیست، یعنی رامه، مثلا خوبه، یه صفت خوب حساب میشه. مثلا زید در مقابل پدر و مادرش ذلیل است، ذل دارد یا ذلول است، این یعنی منقاد، آدم خوبیه، آرامه، کمک میکنه، بار مثبت داره، فروتن، خازه. ولی اگر ما بگیم که مثلا خداوند ذلت رو یا ذلیل بودن رو یا ذل رو برای مسلمان نمیپسندد، این نه اینکه فروتنی نمیپسندد، یعنی اینکه انسان خودشو خار کنه، پست کنه، نه، باید انسان به شخصیت خودش احترام بگذاره. بله، خب این راجع به این مسئله و خودش رو در واقع ذلیل و خار و پست نکنه و خداوند نمیخواد که مؤمن حقیر باشه. خب در مثال های زیر واژه هایی هستن که مترادف نما هستن، یعنی معناشون به نظر میرسه که یه معنا میده، ولی یه مقدار دقت کنیم میبینیم که یه خورده تفاوت معنایی دارن. یکی این هم از کتاب لغت فن ترجمه دکتر یحیی معروف نقل شده که به اصطلاح دانش پژوهان ما با اون کتاب ها هم با این کتاب هم آشنا بشن. مطالب خوب دیگری هم داره، اگه کسی دلش میخواد راجع به فن ترجمه مطالبی بدونه خب اینجا مراجعه میکنه. بله، این تفاوتی بین اینها هست. مثلا قیمت و ثمن چه تفاوتی دارن؟ اونجا گفتن که قیمت ارزش واقعی هر چیزه. مثلا یه ماشین الان تو بازار قیمتش 20 میلیون تومانه، ولی ثمن اون قیمتیه که بین مایه و مشتری هر دو به توافق میرسن. ممکنه که این ماشین 20 میلیون میارزه، ولی به دلایلی اون بایه چون نیاز به پول داره ناچار اینو همین امروز بفروشه و پول نقد میخواد، مثلا به 15 میلیون بفروشه. این قیمتش 20 میلیونه، ولی ثمنی که پرداخت میشه، ثمن یعنی اون قیمت توافقی 15 میلیونه. یا به دلایلی داره 25 میلیون میفروشه، مثلا فرض کنید که این مثلا عتیقه هم از این مالش، یا حالا به هر دلیلی، یا اون طرف مقابل چشمش رو گرفته، با اینکه 20 میلیون ارزش واقعیش بیشتر نیست، میگه نه من 25 میفروشم. مثل وقتی که یه جنسی کم میشه، این بطری آب مثلا فرض کنید که اگه 1000 تومان باشه، یه جاهای خاصی میبینی که همین 1000 تومان رو، میگه من 10000 تومان میفروشم. اون ثمن قیمتی، اون میشه ثمن، ولی اون قیمت اون مقداری که به اصطلاح ارزش واقعیش. استماع و سماع چه فرقی دارن؟ استماع یعنی انسان به یه چیزی گوش بده، سماع یعنی به گوشش بخوره. لذا نمیگن سماع موسیقی حرامه، میگن استماع موسیقی حرامه. سماع یعنی انسان اونجا رد میشه، یا ماشینی از کنار انسان رد میشه، موسیقیش هم صداشو بلند کرده به گوش انسان میخوره، این سماعه، یعنی شنیدنه، میشنوه انسان بالاخره. ولی یه وقت هست نه، میره استماع میکنه. استماع مثل این که مثلا با پایین منبر نشسته داره منبر رو به اصطلاح مطالبی که در منبر گفته میشه استماع میکنه، یعنی گوش میده. یا نشسته پای یه نواری، مثلا نوار درس رو داره استماع میکنه، این استماع به معنای گوش دادن با قصده. اسراف و تبذیر، اسراف خرج کردن بیش از حد، تبذیر خرج کردن بیجاست. در اسراف خرج کردن با جا ولی بیش از حد، ولی تبذیر نه، پول یه چی جایی پول رو میده، چیزی میخره که اصلا اون نباید اون رو بخرد. اب و والد، اب علاوه بر پدر شخص به جد هم اب میگن، به جد جد، به پدر جد، اینا همش اب میگن، ولی والد فقط بر پدر اطلاق میشه، یعنی اون کسی که این شخص رو به دنیا آورده. والد یعنی پدر بدون واسطه، ولی اب نه، هم به پدر با واسطه میگن، هم به پدر مثلا پدر پدر، پدر مادر، یا پدر بزرگ پدر، اینا همش اب هستن. تلاوت و قرائت، تلاوت مال خوندن قرآنه، قرائت مال خوندن هر متن دیگه است. مثلا البته قرائت ممکنه به قرآنم بگم، مثلا میگم فلانی قاری قرآنه یا قرآن میکنه، ولی به خوندن روزنامه نمیگم فلانی داره روزنامه تلاوت میکنه، نه. پس قرائت و تلاوت هر دو برای قرآن به کار میره، ولی تلاوت مخصوص قرآنه، قرآن تلاوت میکنه. ولی روزنامه نه، روزنامه قرائت میکنه مثلا، یا کتاب میخونه، این خوندن عادی. ولی نمیتونیم بگیم کتاب تلاوت میکند. این پس یه وقتی هست که میگم فلانی داره تلاوت میکند، شما میگید چی رو تلاوت میکنه؟ قرآن، روزنامه، مجله؟ میگیم نه، خود همین کلمه تلاوت یعنی قرآن میخواند. پس ممکنه که یه کلمه تلاوت در جایی باشه و نگه که مثلا چیه داره میخونه، قرآن، مجله است. میگیم نه، خود تلاوت نشون میده که این قرآن داره میخونه. ابره و دمعه، ابره یعنی اشک، دمعه هم یعنی اشک، منتها اشکی که در چشم جمع بشه بهش میگن ابره. دمعه اشکیست که از چشم جاری میشه. خب اینا دو تا اصطلاحه، لذا ابره رو خواستیم ترجمه کنیم میگیم که چشمش پر از اشک شد. دمعه رو بخوایم ترجمه کنیم میگیم که اشکش جاری شد. اینا ترجمه هاش با هم فرق میکنه. باز با مراجعه به کتاب لغت ببینیم معنای ارتکازی این کلمات با معنایی که ما تو ذهن ما هست که میشه ارتکازی با معنایی که در لغت گفته چیه. یکی آیه شریفه علی اعرابا اشد و کفرم و نفاقن. اینجا بعد من به نظر میاد که اعراب جمع عربه و همینطور هم هست، یعنی عرب ها، در حالی که قرآن نمیخواد بگه عرب ها اشد و کفرم و نفاقن هستن، بلکه اعراب بعدن یه معنای دیگری پیدا کرده، به بادیه نشین اطلاق میشه. یعنی بادیه نشین ها که از فرهنگ و اینا دورند و شهر نشین نیستن، تو بیابون ها چادر نشینن، اینها اشد و کفران و نفاقن هستن. بعید نیست که این اعراب که به معنای بادیه نشینه، اون وقت به هر بادیه نشینی گفته بشه ولو عربی هم بلد نباشه، عرب نباشه، مثلا بادیه نشینه فرض کنید که مال زبان دیگر باشه، مثلا مال قوم دیگری باشه که زبانش هم عربی نیست، با این حال اون شامل اون هم بشه. بشر دو تا معنا میده، گاهی به معنای انسانه، مثل آیه شریفه قول انما انا بشر مثلکم. خب این بشر معنای انسان میده. وقت در آیه شریفه میگیم لواحتون للبشر، لواح یعنی سیاه کننده یا سوزاننده، آتش جهنم سوزاننده بشر است. آیا این بشر رو هم باید همون انسان معنا کنیم، یعنی انسان رو می سوزاند؟ گفتن نه، این بشر اینجا به معنای مفرد نیست، این بشر جمع بشره است. بشره یعنی پوست، جمع مکسرش میشه بشر یعنی پوست ها. اون وقت پس دو تا آیه داریم، یه جا قول انما انا بشر و مثلکم باید معنا کنیم من انسانی مثل شما هستم، بشر بشه مفرد، مفرد جامد غیر مصدری و مفرد. یک جا جامد غیر مصدریه ولی جمع مکسره، مثل لواحت للبشر یعنی سوزاننده پوست ها. این بشر جمع مکسره، ولی اون بشر یکی دیگه که تو آیه قول انما انا بشر و اون مفرده. پس بشر دو تا معنا میده، یکی به معنای پوست ها، یکی به معنای انسان. زور، پس این دار در لواحت للبشر معنای ارتکازی که ما تو ذهنمون میاد درست نیست، یعنی بگیم انسان را میسوزاند درست نیست، باید بگیم پوست ها را میسوزاند. کلمه زور در آیه شریفه وشتن به قول زور، قول زور یعنی قول زور، مثلا میگیم فلان زور نگو، چرا زور میگی؟ زور میگی یعنی یه قولی که توش غلبه هست، ولی زور تو عربی معنای دیگری میده، یعنی باطل و کذب، ولی تو فارسی معنای دیگه ای میده. پس معنای ارتکازی رو نباید ما در نظر بگیریم، باید معنایی که در عرب زبان اون معنا رو به کار میبره و استفاده میکنه به کار. صلوات مثلا در زبان اون که تو ذهن ما هست، صلوات یعنی درود فرستادن، صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولی این صلوات که تو قرآن آمده که لهدمت یعنی هر آینه ویران میشد، صوامع و بیعه و صلوات، صلوات و مساجد. از این مساجد و صوامه و بیعه می فهمیم که این صلوات معنای دیگری داره. صلوات یعنی کنیسه های یهود، یعنی مسلمان ها یه عبادتگاهی دارن به نام مسجد. عبادتگاه یهودی ها کنیسه است، کنیسه یهود که بهش میگن صلوات، یعنی جمعش میشه صلوات. و عبادتگاه یهودی ها که کلیسا میگن میشه بیع، جمع بیعه. پس بیعه جمعش میشه بیع، یعنی کلیساهای نصارا. اون وقت صوامع هم به معنای همون معبد نصارا هست، ولی به اسلام معبد راهبان نصارا هست. به عبارت دیگر اونایی که راهبن، کشیشن و چله نشینی میخوان بکنن، عزلت از مردم میخوان، یعنی جای خاصی برای عبادت میخوان، اون تو صومعه میرن. صومعه مثل غار میمونه، مثل غار که در زبان ما میگیم فلانی غار نشین شد، رفت چله نشین شد، عزلت گزید، اون به اون معناست. ولی بیا کلیساست. پس صوام صومعه یعنی مال کشیش های کلیسا است، عبادتگاه اونهاست. بیا یعنی کلیساها، کلیساها هم عبادتگاه مردم مسیحی است. صلوات یعنی کنیسه ها که عبادتگاه مردم یهودی هست. مساجد هم عبادتگاه های، چون جمع مسجد دیگه، جمع مکسره، عبادتگاه های مسلمان ها هست. خب این بخش اول تمام شد، وارد بخش دوم خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.